بودن دانش آموزی که خیلی ضعیف بودن، من با همین ترفند تونستم اینا رو ببرم بالا، به دانش آموزاشون خیلی علاقه داشته باشن، رابطه دوستانه باشون داشته باشن، و اینکه هیچ وقت نذارن دانش آموز احساس خجالت بکنه در بین دوستاش که نمره کم بیاره. وقتی بلد نیست سوالای آسان‌تر بپرسن که دانش آموز اون روز که نتونسته بکنه یه نمره بهتری رو دریافت کنه. مسلما موفق میشه و دانش آموز علاقمند میشه به معلمش، به درسش، به درسش رو میخونه. و به همکارانم هم توصیه میکنم که تجربیاتشون رو به اشتراک بگذارن با دیگران. خود این تجربیات رو به اشتراک گذاشتن زمینه موفقیت تک تک معلمان سرزمینمان خواهد شد.
به طور قطع همینطوره و دانش آموزم متوجه میشه که معلم هواشو داشته و بار بعد خودش شرمنده میشه و جبران میکنه و بچه ها خیلی باهوشن و متوجه این موضوع میشن، اون روندی که پرسشی که شما اشاره کردین و حالا اون ترفندی که داشتین. خیلی ممنونم خانم فروغ نادری عزیز. الان کجا هستین؟ مدرسه این؟
الان نه، الان مراسم تجلیلی اداره کلمون خب. داره.
فکر کنم اگر که کلاس و مدرسه هستین صدای بچه‌ها رو هم بشنویم.
خیلی خوب. کلاس نیستم.
متشکرم از شما، عالی باشید همیشه، تندرستی که شما خودتون نشون دادید و موفق همیشه، شما رو خوشحال ببینیم.
ممنون
شما، خدا نگهدار.
می‌کنم خدا نگهدار.
شنوندای عزیز روزانه، یه گزارش هم بشنویم که دیگه کاممون قشنگ شیرین بشه.
اول از همه خیلی ازشون ممنونم به خاطر زحماتشون و وقتی که برامون صرف میکنن و صبوریشون تو این بازه زمانی، و اینکه ازشون میخوام که اگه براشون ممکنه بیشتر درکمون کنن، یه بازه طولانی تر اگه براشون ممکنه برای امتحانات و اینا بهمون بدن و سعی کنن آسان‌تر بگیرن درکو.
میخوام بگم که دستشون درد کنه واسه این همه زحمتی که برای ما کشیدن، این همه درسی که ما یاد دادن. معلم کسی که تمام عمرش رو میذاره تمام تا به ما درس خوندن نشتن رو یاد بده، و روز معلم رو تبریک میگم.
باید تشکر کنیم از صبر و قدردانی که اونا واسه ما دانش آموزا به خرج میدن، اون صبری که در برابر درس نخوندنای ما دانش آموزا به خرج میدن، و اون شکیبایی که در برابر ما دانش آموزان داره.
زن تشکر از این که اینقدر زحمت میکشن و ما رو این سال تحصیلی همراهی کردن، این که ما با توجه به این که امتحانات پایان ترم نزدیکه یکم ما رو همراهی یکم درکمون کنن و با این که کمکمون کنن تا بتونیم امتحانات پایان ترم رو خوب ارائه بدیم.
معلم های عزیزم خیلی دوستتون دارم، ممنون که اینقدر من زحمت کشیدید. من قول میدم که درسم رو خوب بخونم تا بتونم زحمات شما رو جبران کنم و فرد مفیدی برای جامعه باشم. روزتان مبارک.
به از این صدای دانش آموزا، این صداهای پاک و لطیف و دوست داشتنی، اون کوچولویی که نفس نفس میزد در حال بدو بدو بازی بود و آسون بگیرن و درک بکنن دانش آموز. بله بله چشم، حتما ما به گوش معلمان عزیز میرسونیم. خب ما ابتدای برنامه پیشخوان یه چند تا خبر شنیدیم. زحمت کشتن خانم ابوالفتی عزیز، دو تا خبر من براتون پیدا کردم، امیدوارم که بپسندید. خبر اول این هست: اعطای امتیاز ویژه در برنامه‌های اعزام به خارج از کشور به شرکت‌های برتر حاضر در ایران هلز. رئیس سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی معاونت علمی ریاست جمهوری گفته که نمایشگاه ایران هلز بزرگترین رویداد کشور در حوزه تجهیزات پزشکی برای توسعه همکاری و ایجاد تعاملات بین‌المللی مبتنی بر فناوری های حوزه سلامت بسیار موثره و در قالب اعزام های مستقل یا حضور در پاویون ایران در نمایشگاه خارجی به شرکت های برتر اعطای امتیاز ویژه داده میشه و این برنامه های اعزام قراره که ادامه دار باشه و کسایی که در این نمایشگاه برتر بودن یا به هر حال فعال بودن میتونن از این امتیازات برخوردار بشن. به جمله دوستانی که به هر حال شرکت برتر دارید و دانش بنیان، به این موضوع توجه بکنید، این فرصت ها استفاده بکنید. سامانه نظارت و شفافیت اطلاعات اسناد صندوق ذخیره فرهنگیان. مدیر عامل صندوق فرهنگیان گفت که همزمان با هفته گرامی داشت مقام معلم، سامانه نظارت و شفافیت اطلاعات و اسناد صندوق ذخیره فرهنگیان تحت عنوان پنجره آغاز به کار کرده و این زیرساخت محصول دانش بنیان هست که کاملا بومیه و اختصاصی طراحی و تولید شده. این پنجره به فرهنگیان اجازه میده تا از این طریق بر دارایی ها و سرمایه گذاری این مجموعه عظیم اقتصادی نظارت و کنترل دقیق داشته باشن. بله، این هم از دوست خبری که من براتون انتخاب کرده بودم و خدمتون گفتم انشالله که مورد پسند قرار گرفته باشه. اما بریم مجله علمی روزنه رو یه ورقه دیگه بزنیم و بریم یه صفحه دیگه ببینیم اونجا چه داریم.
شرکت‌های زیادی داریم تو کشور، قریب 10,000 شرکت دانش بنیان و فناور دارن کار انجام میدن.
تشخیص نیاز به جراحی دندان که بتونه به دندانپزشک کمک کنه، آیا دندان نیاز به جراحی دارد یا نه، از طریق تصاویر OPT.
شروع کار از بازار شروع میشه که بدونیم چه چیزی چقدر با چه عمق فناوری و با چه احتمال موفقیتی.
و خب این مسابقات هم شبیه سازی اون نرم افزارها بود و ما باید انگار راه نفوذی پیدا میکردیم به اون برنامه ها.
رصد دستاوردهای نانو و اخبار فناوری در فناورانه.
بله، صفحه فناورانه و بالای صفحه هم این عنوان نوشته شده: ایران اکسپو 2024 ویترین صادرات ایران. دوستان، ایران اکسپو 2024 نمایشگاهی از کارهای ایرانی و بومی در حوزه صادرات بوده که امسال در اردیبهشت برای ششمین بار در تهران برگزار شد. در این نمایشگاه نزدیک به 2,000 تاجر و بازرگان از حدود 80 کشور دنیا به همراه 800 شرکت برتر صادراتی از داخل کشور حضور داشتند. اهداف خیلی زیادی رو این نمایشگاه دنبال کرد: معرفی مثلا یافته‌های جدید صنعتی، تشکیل زمینه‌های صادرات به کشورهای دیگه، ایجاد همکاری تکنولوژیکی شرکت‌های داخلی با شرکت‌های بزرگ، بعد 7 گروه کالایی بود: صنایع غذایی، کشاورزی، شیلات، صنعت فرش‌های دستباف، محصولات شیمیایی، صنعت ساختمان، خدمات فنی مهندسی، پتروشیمی و خیلی چیزهای دیگه. عرض کنم خدمت شما که نمایشگاه از 12 تا 18 در تهران برگزار شد و اگر بخوام بگم که اولین بار این نمایشگاه کی برگزار شد، فکر می‌کنم سال 1392 بود، امیدوارم اشتباه نکرده باشم. خب می‌خوایم راجع به بله هفته همین گذشته بود دیگه اردیبهشت، میخوایم راجع به توانمندی های صادراتی شرکت های دانش بنیان در حوزه پارک های علم و فناوری صحبت بکنیم. اونم بریم استان کرمانشاه، از تهران جدا بشیم بریم کرمانشاه ببینیم اونجا چه کارهای قشنگی داره صورت میگیره، چه فعالیت های خوبی و چه کوشش ها و تلاش هایی داره انجام میشه و دوستانمون دارن زحمت میکشن. از طریق امواج در خدمت جناب آقای دکتر سیامک آزادی، رئیس پارک علم و فناوری کرمانشاه هستیم. آقای دکتر آزادی سلام و درود بر شما، صبحتون بخیر باشه، بسیار خوش آمدید به روزنه ی رادیو گفتگو.
من هم سلام دارم خدمت شما و همکاران محترمتون، همچنین شنوندگان عزیز رادیو گفتگو در خدمتتون هستم.
بله، خواهش میکنم. من یک بار دیگه تاریخ رو اصلاح بکنم، بگم 8 تا 12 اردیبهشت بود، من گفتم 12 تا 18، یه الف یه یکی اضافه گذاشتم. بعد اینکه بله، خب خدا رو شکر نمایشگاه برگزار شد و به سلامتی و نتایج خودش رو گرفت. حالا این نتایج ادامه دار هست. آقای دکتر آزادی، برای ما از پارک علم و فناوری استان کرمانشاه بفرمایید که دوستانمون اونجا دارن چه میکنن، چه فعالیت‌هایی صورت میگیره.
بعد خدمت شما عرض کنم که در مجموعه پارک علم و فناوری استان کرمانشاه که سابقه فعالیتش از سال 1384 هست، شرکت‌های خوب دانش بنیان و فناوری رشد و توسعه پیدا کردن و در حال حاضر 330 واحد فناور و دانش بنیان تحت حمایت پارک نو فناوری استان کرمانشاه است. از ابتدای فعالیت تا به امروز از 700 واحد حمایت به عمل اومده و در حال حاضر این 330 واحد فناوری که تحت حمایت هستند در بخش‌های مختلف استان در حوزه‌های مختلفی مثل صنایع شیمیایی، تجهیزات کشاورزی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، حوزه‌های پزشکی و سایر حوزه‌ها دارن در واقع محصول و در واقع شامل کالا و خدماتی ارائه میدن که در واقع دانش بنیان و یا فناور هست و قابلیت‌های ویژه‌ای رو دارد. حداقل 20 محصول در حال حاضر در مجموعه پارک تولید میشه که منحصر به فرد هست، یعنی اگر دوستان ما در پارک نو فناوری تولید نکنن ما نهایتاً با اون سطح کیفی ملزم به واردات هستیم، بنابراین جلوگیری دارن میکنن از واردات این محصول. شرکت‌های خیلی خوبی رو داریم که توانستن با بازارهای خارجی ارتباط بگیرن. 14 کشور در حال حاضر هدف صادراتی محصولات تولیدی در مجموعه پارک هست و مجموعه های خوبی که مبتنی بر نیاز کشور و بر اساس اولویت های کشور در حال حاضر در حال فعالیت هستند در مجموعه پارک.
بسیار عالی. آقای دکتر آزادی موافق هستین بریم به اتفاق یک بخش راجع به نمایشگاه بشنویم، برگردیم بیشتر از شما بشنویم در خصوص فعالیت هایی که در استان کرمانشاه داره صورت میگیره، یه مقدار جزئی تر از شما بشنویم، برمیگردیم خدمت شنونده های عزیزم.
8 اردیبهشت ماه 1403 هجری خورشیدی ساعت 9 صبح. 30% از انرژی برق کشور رو میشه خورشیدی کرد.
محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران، پایتخت جمهوری اسلامی ایران.
شتابان تولید نفت کشور رو افزایش بده.
ششمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی جمهوری اسلامی ایران.
آقایان و خانم‌ها، من از جمهوری اسلامی به عنوان کشور پیشرفته و فناور یاد کنم، بگویم ایران، ایران پیشرفته و فناور است.
نمایشگاه اکسپو امسال متفاوت با سنوات قبله. در اجرای فرامین مقام معظم رهبری، وزارت صمت به عنوان متولی جهش تولید در کشور با هماهنگی که با دولت محترم انجام داده، امسال تونستن بیش از 2000 میهمان خارجی رو در نمایشگاه اکسپو امسال خدمتشون باشیم. ما هیئت‌های متعدد رو باشون مذاکره داشتیم، نه در حد مذاکره، نه در حد موافقتنامه. خروجی این نمایشگاه قرارداد خرید یا فروش خواهد بود که این نمایشگاه چون صادراتی است حتما بر صادرات محصول ما افزوده خواهد شد. چه که حضرت آقا فرمودن برای عملکرد قبل ما نیست. ما در گذشته با بخش خصوصی ارتباطاتی داشتیم. مثلا تمام پروژه‌های EPC ما توسط بخش خصوصی داره انجام میشه. بخشی از پروژه‌های فرایندی ما مثل آهن اسفنجی، مثل آهک، مثل چند تا دیگه قبلا شده. من با آقایون معاونین در شورای معاونین بعد از عید گفتم، هفته اول عید، هر کس کار گذشته رو بیاره مورد تایید ما نیست. بعد پروژه‌های جدید، فضای جدید برای ورود بخش خصوصی در کنار ما برای جهش تولید باشه. این کانال ها و این مسیرها شناسایی شده، انشالله ظرف یکی دو ماه آینده حد اکثر، چون وقت نداریم تا پایان سال، باید این ظرفیت ها رو باز کنیم و از ظرفیت مردمی استفاده کنیم.
مردم کالای ایرانی مصرف کنند.
ایران اکسپو 2024،
اونجا که بیشترین فشار دشمن هست برای اینکه ما دستیابی پیدا نکنیم، ما بیشترین موفقیت را در کشور داشتیم.
بازاریابی بیرون از کشور و صادرات هم یکی از انواع حمایت از کالای ایرانی است. با 15 کشور همسایه هستیم، می توانیم از این همسایگی استفاده کنیم، کالای ایرانی رو صادر کنیم.
بازاریابی کنن.
ما اسفند 1401 اولین رویداد همکاری‌های اقتصادی تجاری ایران و کشورهای حوزه غرب آفریقا رو داشتیم. در اردیبهشت 1402 پنجمین نمایشگاه دستاوردهای صادراتی جمهوری اسلامی ایران و به تعبیری اولین نمایشگاه صادراتی ایران در این ابعاد رو داشتیم. با توجه به برنامه‌ای که دولت محترم داشت که ما بتونیم از ظرفیتی که اجلاس آفریقا داره به وجود میاره و زیرساختی که ایران اکسپو داره فراهم میکنه به صورت یک همافزایی استفاده کنیم که هیئت‌های آفریقایی هم بتونن با دستاوردهای صادراتی ایران آشنا بشن و هدف اصلی هم عملاً افزایش صادرات غیر نفتی و به ویژه حوزه خدمات فنی مهندسی بود. این اتفاق مبارک در سالی که سال جهش تولید هست و واقع جهش تولید بدون جهش صادرات امکان پذیر نیست، برای اینکه ما یک ظرفیت مصرفی بیشتر در کشور نداریم و بازار 80 میلیونی کفاف نمیده. برای همین تجارت‌های آزاد و ترجیحی داره انجام میشه که بتونیم بازارهامون رو گسترش بدیم و این نمایشگاه فضای بسیار مؤثری برای افزایش گروه‌های کالایی صادراتی و حرکت به سمت دانش بنیان و ارزش افزوده و مقاصد صادراتی خواهد داشت.
خدا رو شکر بابت این همه فعالیت و تلاش در حوزه صادرات در نمایشگاه ایران اکسپو 2024. فکر میکنم دستاوردهای فوق‌العاده زیادی داشته. آقای دکتر آزادی، ممنونم که همچنان در کنار برنامه هستید. دستاوردهایی که برای پارک علم و فناوری استان کرمانشاه داشت نمایشگاه، دوستانی که شرکت کردن چگونه بود؟ آیا به اهدافشون رسیدن حداقل تا یه حدودی؟
بله، خدمت شما عرض کنم، خب نمایشگاه با یک ساختار خیلی منسجم و با یک برنامه‌ریزی مناسبی طرح‌ریزی شده بود. قابلیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان واقعاً فراتر از در واقع تأمین نیازهای کشور هست و همونجوری که در گزارش هم اعلام شد، نیاز هست که ما به توسعه بازار خارجی این شرکت‌ها بپردازیم. نمایشگاه این هدف رو دنبال می‌کرد. ارتباطات خوبی توانستیم ایجاد بکنیم هم با سایر ذینفعان در کشور و هم با در واقع کشورهایی که نمایندگان اونها در نمایشگاه شرکت کرده بود، و امیدواریم که با پیگیری که انجام میدیم این رو تبدیل به در واقع عملکرد صادراتی انشالله بشود، و با توجه به سابقه‌ای هم که شرکت‌ها تو این زمینه دارن و موفق بودن توی بازارهای صادراتی، من فکر می‌کنم که انشاءالله یه حرکت خوب خواهیم داشت به این سبب. متأسفانه که حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور باید تبدیل به یک راهبرد بشه، یک راهبردی که بتواند روی اقتصاد دانش‌بنیان و جهش تولید اثرگذار باشه. این رو اگر تبدیل به یک راهبرد کردیم، یعنی اونجا دیگه اونجایی که باید حمایت بکنیم، اونجایی که باید فضای کسب و کار رو مهیا بکنیم، میریم به سمتش. من فکر می‌کنم با توجه به که قابلیتایی که کل کشور از جمله بازار فناوری کرمانشاه و دانش بنیان‌های کرمانشاه داره، اگر این رو توجه ویژه‌ای بهش داشته باشیم، هم در حوزه ایجاد اشتغال، هم در حوزه جلوگیری از خروج ارز و هم ارزآوری برای کشور، می‌توانیم دستاوردهای ویژه‌ای رو داشته باشیم. فراموش نکنیم که دانش بنیان ها اگر اشتغال ایجاد میکنن، اشتغال در حوزه دانش آموختگان دانشگاهی است و این بسیار پر اهمیت و ذی قیمت هست و مورد توجه ویژه قرار میگیره.
بله، همین گونه خواهد بود. متشکرم از شما جناب آقای دکتر سیامک آزادی، رئیس پارک علم و فناوری استان کرمانشاه. امیدوارم که همه کسایی که دارن اونجا فعالیت میکنن موفق باشن و همیشه خبر موفقیتشون به گوش ما برسه. ممنونم از شما، روز عالی براتون آرزومندم. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
ممنونم که توجه ویژه‌ای به دانش بنیان‌ها در اخبار دارید و پیگیری میکنید. معید و موفق باشید.
متشکرم از شما.
اگر شما هم جزو افرادی هستین که به دنبال اطلاعات دقیق و مفید در حوزه دانش و سلامت هستین، روزانه رو از دست ندین.
اما در صفحه دیگر از مجله علمی روزنه میخوایم بپردازیم به اینوتکس 2024 به همت فناوران و متخصصان ایرانی. جایگاه فناوری و نوآوری ایران در یک دهه اخیر کاملا محسوس بوده، به طوری که به استناد آخرین گزارش شاخص جهانی نوآوری در بین کشورهایی که طی یک دهه گذشته بیشترین رشد و صعود رو داشتن، ایران با 51 پله بیشترین صعود رو از البته 113 به رتبه 62 داشته. از سال 1390 هم پارک علم و فناوری پردیس، نمایشگاه بین‌المللی نوآوری و فناوری اینوتکس رو با حضور شرکت‌های بین‌المللی و با اهداف سرمایه‌گذاری مشارکت و همکاری شرکت‌های فناور و استارتاپ داخلی و همینطور بین‌المللی و گفتگو کردن و شبکه‌سازی بین فعالان اومده و در واقع اینوتکس رو برگزار کرده، یعنی نمایشگاه رو، و اومده نوآوری و فناوری رو به بهترین شکل ممکن به شکل روزآمد ارائه داده. می‌خوایم صحبت بکنیم با جناب آقای مهندس سجاد رجبی، مسئول برگزاری رویداد اینوتکس 2024 در خصوص اجتماع 100,000 نفری مشاوران کشور در بزرگترین گردهمایی رویداد نوآوری کشور. آقای مهندس رجبی سلام و درود بر شما.
سلام میکنم من به شما و تمام شنوندگان.
متشکرم. خب امسال 13 دوره نمایشگاه اینوتکس رو شاهد هستیم، شما بفرمایید راجع به اینوتکس برای شنوندگان ما.
اینوتکس هر ساله اواسط اردیبهشت ماه برگزار میشه، از تاریخ 18 الی 21 ما تلاش میکنیم در اینوتکس، حالا طبق شعاری که داریم، زیستبوم نوآوری فناوری رو زیر یک سقف جمع کنیم و دعوت میکنیم از شرکت ها و استارتاپ هایی که در حوزه های نوآوری فناوری مشغول هستن و سعی میکنیم گرده هم بیاریم این عزیزان رو، و حالا در بخش علاوه بر بخش نمایشگاهی که هر سال برپا میشه حدود 25 رویداد داریم که در حاشیه نمایشگاه اینوتکس برگزار میشه. سعی میکنیم همون اهدافی که شما فرمودید رو به واسطه این موضوع محقق کنیم.
میزبان چند گروه هستید؟
ما امسال حدود بیش از 400 غرفه دار داریم در نمایشگاه اینوتکس و پیش بینی اونه که 30% افزایش بازدید کننده داشته باشیم و 130,000 نفر از نمایشگاه اینوتکس بازدید کنند.
درست. این رویدادهایی که حالا شما فرمودید که چندین رویداد قراره که برگزار بشه، یه رویداد جدید هم هست، انگار اولین باره قراره که برگزار بشه، راجع به این رویداد هم با شنوندهامون صحبت کنید.
بله حتما. ما طبق سه هدفی که داریم، بحث گفتگو، شبکه سازی، بحث سرمایه گذاری و همکاری های بی تو بی، رویدادهای متناظر یا متناسب با این اهداف اومدیم تعریف کردیم که از جمله اونها مثلا برای گسترش سرمایه گذاری مثلا رویداد کافه سرمایه رو داریم که جلساتی میان سرمایه گذاران و تیم های حالا نوآوری که قصد جذب سرمایه دارن گذاشته میشه. رویداد رقابت ملی استارتاپی رو داریم که در 6 استان کشور رقابت های برگزار شده بین شرکت و استارتاپ ها و برنده هاشون راه پیدا کردن به رقابت نهایی و روز 4 نمایشگاه این رویداد رو داریم. ما امسال میزبان انجمن جهانی تبلیغات هستیم و رویدادی داریم که در حوزه نوآوری‌های صنعت تبلیغ هستن و افرادی از کشورهای مختلف قراره که برای ما حالا از تجربیاتشون بگن. یک رویداد دیگه هم داریم با عنوان رویداد مانووین که تلاش کردیم صنایع خلاق و نرم فرهنگی که دسته‌ای هستن که به تازگی به بخش دانشمندها بنیان‌ها راه پیدا کردن و حالا جزء دسته‌بندی‌های جدید هستش. ما این هم یه رویدادی داریم با عنوان رویداد مانووین که بخش نمایشگاهی داره و بخش رویدادی.
بله بسیار عالی. خب آقای مهندس سجایی، ما الان میخواییم مصدی اوقات بشیم و زمان برنامه هم رو به پایان هست. ما این قول رو از شما بگیریم که یک بار دیگه در گرماگرم در واقع رویدادها و برگزاری نمایشگاه ما با شما صحبت بکنیم و ببینیم چه میگذره در نمایشگاه.
حتما در خدمتیم.
متشکرم. ممنونم از شما. روز عالی داشته باشیم. با شما خداحافظی میکنم. بله خب حالا این موسیقی هم میگه که دیگه باید خداحافظی بکنید دیگه، شما باید برین و برنامه دیگه بیان جای شما. ما بعد بریم ساعت 9 صبح فردا بیام در خدمت شما باشیم. من معصوم نوازنی عرض کردم در خدمت شما بودم، مهندس مهدی عرب صدا بردار امروزمون بودم، خانم سمیه مختصدی زحمت هماهنگی برگردنشون هست و شهره احمدبندم که این همه خلاقیت و زحمت در برنامه. امیدوارم که پسندیده باشید دیگه. در نهایت مراقب خودتون باشید، زندگیتون همراه با علم و دانش و آگاهی و جستجو و مطالعه بشه، انشالله خیلی خوبه، شیرین میکنه زندگی رو. تا فردا خداحافظ.
نگاه نو
توی زندگی هر کس انتخاب‌هایی داره، انتخاب‌هایی که بعضیاشون میتونه مسیر زندگی آدمو به کلی تغییر بده. ما میخوایم از انتخاب‌های کوچیک شروع کنیم تا به انتخاب‌های بزرگتر برسیم.
امروز میتونه روز من باشه، به شرطی که من اونو اون جوری که میتونم با انتخابام بسازم بسازمش.
بریم سراغ این شغل. آتش نشانی شغلی که گفته شده شرایط استخدامی اون بسیار سخته.
هیچ گونه تعارف با کسی نداری.
یعنی باید اول در یک آزمون کتبی قبول بشی، بعد تازه میرسی به شرایط سخت‌تر.
آزمون ورزشی بسیار سختی هست که تست‌های مختلف آمادگی جسمانی رو ازشون گرفته میشه.
به خاطر همین که برخی‌ها همون اول کاری منصرف میشن.
دو ماه سه ماه که من کار کردن، دو تا به من تصادف اومدن، جنازه دادن، یه آدم سوخته دیدن، اصلا دیگه نیومدن سر کار، شغلشون عوض کردن.
تازه شغل آتش نشانی درجه هم داره، مثلا درجه با یه خط قرمز میشه آتش نشانی 1، بعد اگر 4 تا بشه آتش نشان 7 میشه. درجه خط سفید هم کاردان هست، بعد درجه ستاره میشه رئیس ایستگاه و این نشان هم نشان دهنده رئیس آتش نشانی هست. بعد از این موضوعات هم میرسیم به یک سری خصوصیات مهم دیگه.
شجاع، جسور، کنجکاو، دنبال شجاعت.
البته در کنار شجاعت و نترس بودن، بُعد معنوی هم مطرحه.
باید ایمانش قوی باشه. یعنی کپ به اون شهید با علم به این که میدونست کشته میشه، میدونست شهید میشه، زد به دل اینجا تا بتونه مردم رو نجات بده.
یک روحیه بسیجی لازم داره،
ایثارگرن، روحیه جهادی دارن،
ولی این غیرتی که تو وجود بچه هاست.
وقت اذان بیاین دم مسجد ببین چند تا بچه آتش داری میان داخل مسجد. یعنی اول وقت، حالا نمیگم همه، ولی اکثرا مقیدن که اول وقت بیان نماز رو اول وقت بخونن، بعد دوباره میبینی هستن.
عشق به مردم و عشق به کار و دینشون، تقواشون، همهشون شده یه آتش شان.
الان شهید صفی‌زاده، شهید امینی، اینا هر بچه های جنگ بودن، روحیه جنگ رو واقعا متاثر میکنیم به بچه ها.
همه جزء رزمندگان قدیم بودن، هیچ فرق نمیکنه این جبهه جنگ با اون جبهه جنگ، تازه این سخت‌تر از اونه، چون واقعا موقع همه فرار میکنن ما داریم این وسط جنگ.
این رویات آتش نشانان باعث شده آنها در عرصه‌های دیگری هم پای کار باشن.
خیلی از بچه‌هامون هم بودن که رفتن شرکت کردن مدافع حرم، توی سوریه هم شرکت کردن، جانفشانی کردن، هم اینا هم اونا، هیچ فرقی هم از لحاظ ما ندارن. واقعا هر جفتشون برای مردم کار کردن، برای وطنشون، برای میهنشون کار کردن.
و با آتش نشانان گفتیم با این شرایط که رخ داده آیا حاضرید شغلتون رو عوض کنید؟
نه به هیچ عنوان.
از اول انتخاب کردن تا آخرش هست.
کارمند بانک هم بودم ولی
اومدید شغل تغییر دادی؟ چرا؟
خدمت هموطنان.
از همین شهدا یاد گرفتیم، همون راه رو میریم، با قوت و با قدرت میریم این راه رو.
کی میتونه علنا بره تو آتیش؟ میلیارد ها بهت بدن میری؟ میلیارد ها به من بدن، انگوشتم میدم. یه انگشتم بودن ولی این رفتم باشونش. این هم مثل ما زن دارم، بچه دارم، خونه دارم، آرزو دارم. بخواد خود از سمیشون بخواد خود از
زندگی گاهی اوقات درست مثل یه جاده دستاندازدار عمل میکنه، یه جاده سخت و